آقای اسفندیاری ناقض این مسئله است که ما برای ساخت یک اثر سینمایی برای حضور در بازارهای خاص بین المللی نیازی نیست هدف گذاری متناسب با اون بازارهای مشخص رو داشته باشیم؟
فکر می‌کنم دو تا مسئله تفکیک شده باید در نظر گرفتین. یک نکته، و برای تایید حرف آقای شجاع‌نوری من یه خاطره بگم که جالبه، حالا اسم کارگردان نمیرم، ما در فستیوالی در مالزی شرکت کرده بودیم و چند تا فیلم ایرانی اونجا بود و این فیلم ها حدود 7 تا جایزه گرفت و این 7 تا جایزه خیلی استقبال شد و مصاحبه های بعدی از کارگردان فیلم ها شد و یک خبرنگاری سوال کرد که ما کشورمون کشور پیشرفته ایه، ساختمون های ما از شما خیلی مدرن تره، خودمون ماشین تولید میکنیم و تمام چیزهای بومی اینجا رو خون داریم استخراج میکنیم تولید میکنیم و وابسته نیستیم، ولی سینما نداریم، شما چی کار کردین که سینما داریم؟ اون کارگردان یک جمله گفت، گفت ببین واقعیتش اینه که یک کسی اومد در سال 57 تو ایران به نام امام خمینی خودباوری رو به مردم یاد داد و ما به تبع مردم و جلودار مردم چون هنرمند هستیم این خودباوری رو یاد گرفتیم و سعی کردیم فیلم های خودمون رو بسازیم، قصه خودمون رو بگیم. فیلم هایی که قبلا تو ایران ساخته میشد تقلید فیلم های دست چندم امریکایی بود و ما تصمیم گرفتیم فیلم خودمون رو بسازیم، قصه خودمون رو بگیم و این باعث شد که سینمای ما پیشرفت بکنه و اینقدر مطرح بشه. این در واقع واقعیتی بود که اون کارگردان اونجا مطرح کرد. ولی در مورد سوال شما که هدف گذاری، ببینید اگر قصد ما این باشه که از سینما درآمدزایی باید داشته باشیم، خب بله باید بریم به سراغ اون تکنولوژی، اون تکنولوژی رو پیدا بکنیم، فیلم ها رو بسازیم برای اینکه درآمدزایی داشته باشیم، ولی بحث ما اینه که هدف اصلا اون نیست. یعنی سینمای ما سینمای دیگری است، ما نمیتونیم بیام ایران خودرومون رو مقایسه بکنیم با مثلا بنز بگیم به پای اون برسیم. مقایسه تکنولوژی ها با هم البته باز خیلی مقایسه دوریه، ولی هدف سینمای ایران اصلا تسخیر بازار جهان نیست، بحث من اینه. ولی چرا اگر هدف گذاری بشه، سرمایه گذاری بشه، ما بتونیم مثلا مثل فیلم های چینی که حالا فیلم های بیگ پروداکشن ساختن موفق هم بودن یا فیلم های کره ای که اخیرا چند تا فیلم موفق ساختن بازدهی مالی هم داشته یا حتی ژاپنی، بله میشه رفت به اون سمت. ولی هنوز شما مثال کوروساوا رو میزنید، یعنی فیلم بومی خودش که موفق بوده، یعنی هم اون لایه معنایی و بومی خودش رو داره هم موفقیت تجاری داشته.
درسته. آقای شجاع‌نوری در طول این سالها، حالا با تجربه اینکه خود شما دستی بر آتش داشتید و تجربه خرید و فروش فیلم دارید، فکر میکنید ما از حضور در بازارهای بین المللی و منطقه‌ای چه اهداف فرهنگی و اقتصادی رو دنبال کردیم؟ حالا اگر بخوایم نگاه سیاستگزاران عرصه سینما رو نقد و ارزیابی کنیم.
ببینین اولین چیزش که به صورت فنی بگم گسترش بازارمون بوده، یعنی ما همین که بتونیم مثلا مثال زدن کشور مالزی رو، هم که فیلممون بره اونجا، هم که 4 نفر این راجبش صحبت بکنن، دفعه بعد یه فیلم دیگه‌مون بره، بعد این ذهنیت به وجود بیاد آها ایران فیلم سینما فلان، کم 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 ما میتونیم مخاطبای خودمون رو داشته باشیم، بعد کم کم میریم به سمتی که مخاطبا میدونن فیلم ایرانی یعنی چی. از روز اولی که در سینما ایران فعالیت کردیم ما میگفتیم ما سینمامون سینمای آخر هفته نیست، همونطور که گفتن آقای اسفندیاری، ما نه سینمای هالیوود میخوایم باشیم نه سینمای بالیوود، سینمای ما سینمای وسط هفته است، سینمای کسانی هستش که صرفا برای سرگرمی نمیان سینما. اونایی که میخوان سرگرمی میخوان یه هر جور دیگه، یا میتونن برن فیلمای هالیوودی ببینن یا فیلمای بالیوودی ببینن، ولی ما اون سینمایی رو داریم که حرف برای گفتن داره، فیلمی رو میسازیم که ریشه در فرهنگمون داره و چون ریشه در فرهنگمون داره باید کم کم مخاطبها رو براش به وجود بیارم. این نکته که سوال کردین از آقای اسفندیاری که آیا تناقض داره یا تناقض نداره، و درستم گفتن، این دو تا مقوله از هم مجزاست. ببینین در مرحله اول ما باید یک فیلم اصیل بسازیم، بعد در مرحله بعدی ببینیم خب حالا این فیلم اصیلمون رو چگونه میتونیم مجهزش بکنیم به ابزارهایی که بتونه مخاطب‌های بیشتری داشته باشه.
ما در این زمینه بسیار ضعف داریم.
بله من مثلا میخوام مثال بزنم. ببینین شما یک فیلم خیلی خوب ساختین، پس میخوایم ببینیم این چطور میتونه با خارجی تماس برقرار کنه. خب اولین چیزش زبانشه. خب اینکه زبانش فارسیه، پس چیکار کنیم؟ ترجمه باید بکنیم، زیرنویس بکنیم. من مثالای ساده‌اش میذارم. پس زیرنویس کردن آن فیلم اصیل گام بعدی هست برای اینکه بتونه مخاطبش رو یه خورده بیشتر کنه. بعد میبینیم که آها این فیلم باید مثلا پوستر هم داشته باشه، یه پوستر به زبان خارجی براش میزنیم، پس پوستر زدن گام بعدی هست. بعد با تبلیغات باشه، اون گام بعدی هست. اون چیزی که من عرض کردم که دوستان بودجه ندارن که این کار رو انجام بدن، ببینید ما رقبای ما که فیلم های آنچنان با ارزشی هم نمیسازن، چنان بودجه تبلیغاتی براش دارن و تبلیغ میکنن که فیلمشون رو میبرن میرسونن به دست مصرف کننده. دقیقا ما مشکل کم بودی بودجه داریم و متاسفانه مشکل کم لطفی داریم نسبت به سینما. هنوز که هنوز متاسفانه در تصمیم گیرهای کلان مملکت سواد لازم و دانش لازم نسبت به پتانسیل سینما وجود نداره
و هدف گذاری فرهنگی و اقتصادی مشخصی هم وجود نداره در بین.
چون اون آرمانه وجود نداره، هدف گذاری هم نداره دیگه، اصلا ما از خیر هدف گذاری هم گذشتیم. من این دارم اینو عرض میکنم خدمتتون، وقتی ما گام به گام مجهز میکنیم فیلممون رو، وقت میبینین در دنیا بهش توجه شد، همونطور که کاری که برای فیلمای کوروساوا کردن، برای فیلمای کوروساوا این اتفاق افتاد و در بازارهای مختلف با تبلیغات مختلف و دولت ژاپن هم بودجه های زیاد داد و حمایت کرد تا این فیلم و شد کوروساوا. اما این غلط هست، من اینو میخوام عرض کنم که ما از اصالت فیلممون دست برداریم و بعد بگیم آها برای گرفتن بازارهای خارجی بهتر مضمونمون یه خورده اینطوری بکنیم. نه من میگم اتفاقا از مضمونمون سر سوزنی نباید کوتاه بیاییم، باید همه یه دقتمون این باشه که مضمونمون پایه‌هاش روی دلمون باشه، پایه‌هاش روی باورمون باشه. این که باشه، حالا بریم این رو درست بکنیم با اون اطلاعاتی که باید بره. ما خیلی فیلمای دفاع مقدس ساختیم بر اساس باورهامون بود، اما اینو نیومدیم تجهیزش بکنیم با اون زبانی که بتونه ارتباط برقرار بکنه، با اون زبانی که بگیم خب همین مضمون رو اگر که ما میتونستیم، یعنی اون کار رو در اختیارش قرار بدیم، خب خیلی مخاطبان بیشتری رو میگیره بدون که کوتاه کنیم. من نمیگم که ما بیایم بگیم مثلا در دوران دفاع مقدس حق با صدام بود، حق با ما نبود تا دنیا به ما، اصلا این خطاست. اگر شما از سنگرتون بریم بیرون و بگیم من دیگه جنگنده نیستم، به این معنی نیستش که جنگ تمام میشد. نه، به محض که پاتون از سنگرتون بزنیم بیرون، تک تیرانداز شما رو میزنه. پس شما از سنگر فرهنگتون و از سنگر ملتتون اگه پا بخواید بذارین بیرون، قطعا مطمئن باشین که توفیقی پیدا نمیکنین. ممکن حالا یه شانسکی اتفاق، ولی توفیق شما بهتره که از فرهنگتون جدا نشین و بعد حالا بیاین اون ابزارهایی که لازمه.
خب اگر بخوایم حالا موضوع رو جمع‌بندی بکنیم، میخوام بدونم که اگر ما بخوایم در عرصه‌های بین‌المللی بیشتر بدرخشیم با توجه به توانمندی و ظرفیت‌هایی که داریم، آقای شجاع‌نوری شما چه راهکارهایی رو میتونید ارائه بدید، حالا چه به بخش دولتی چه بخش خصوصی؟
هر گونه کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم که فیلمسازهامون بتونن با فراغ بال فیلم‌های مبتنی بر فرهنگ و باورشون بسازن و بعد از اینها حمایت بکنیم. مطمئنن در عرصه‌های جهانی موفق میشی.
درسته. ممنونم که وقت گذاشتید در جمع ما حضور پیدا کردید.
من خیلی
معذرت
میخوام که زود باید برم، ببخشید
من. خواهش میکنم. افتخار داریم. از شما فرهیختگانی هم که شنونده گفتگوی ما هستید دعوت میکنم همچنان با ما بمانید. Where is the friend's house?
کهان ہے دوست کا گھر.
فين دار يا صاحبي؟
Où est la maison de mon ami?
Donde está la casa de mi amigo?
خانه دوست کجاست؟
اینجاست. خانه دوست اینجاست.
عزیزان، در نشستی که برگزار کردیم، معاون اقتصادی رئیس جمهور هم در مجالی کوتاه به جمع ما ملحق شدند. با ایشون هم در خصوص جایگاه فیلم‌های ایرانی در بازارهای جهانی و برنامه‌های دولت 12 برای رونق صنعت سینمای کشورمون در عرصه‌های بین‌المللی گفتگو کردم. شما رو دعوت می‌کنم بخشی از گفتگوی من رو با جناب آقای محمد نهاوندیان بشنوید در اقتصاد حوالی فرهنگ. شنوندگان فرهیخته اقتصاد حوالی فرهنگ، مهمان گرانقدری به جمع ما آمدن، جناب آقای محمد نهاوندیان، معاون رئیس محترم جمهور. آقای نهاوندیان، خیلی خوش آمدید به جمع ما، افتخار دارید.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. آقای نهاوندیان، میخوام نگاه شما رو به حضور فیلم‌های ایرانی در بازارهای جهانی بدونم و اینکه ارزیابیتون از وضعیت حضور فیلم‌های ایرانی در بازارهای خارجی با توجه به ظرفیت‌های بالقوه بیشماری که فیلمسازان ایرانی دارن، آیا فکر میکنید که با وجود این ظرفیت‌ها وضعیتی که الان داریم در بازارهای جهانی مطلوبه؟
اولا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه شما. همچنان که ما از صادرات هر کالای ایرانی و بازارگشایی هر محصول ایرانی در بازارهای جهانی خوشحال میشیم، طبعا فیلم ایران هم، محصولات سینمای ایران هم ما رو خوشحال میکنه. اما یک خوشحالی مضاعفی هم داره گسترش نفوذ فیلم ایرانی، و اون اینکه ابزار در واقع ارائه فرهنگ غنی ایرانی است. یعنی فقط جنبه اقتصادی نداره، یک پنجره‌ای رو باز میکنه برای تعامل فرهنگ ایران با جهان و کمک میکنه به اینکه حرف ملت ایران شنیده بشه، پیام‌های انسانی و اخلاقی فرهنگ ما منتقل بشه. لذا هم به دلیل اقتصادی هم به دلیل فرهنگی ما باید از صنعت سینما و حضورش در بازار جهانی حمایت کنیم. این ابتکاری که با برگزاری جشنواره بین المللی فیلم فجر چند سال داره رخ میده و ابتکار هوشمندانه ای بوده برای حضور ما در بازار جهانی، نشون میده که کشورهای دیگه جدی گرفتند این جشنواره رو و این امکان رو، در واقع امکانی برای حضور در بازار جهانی تلقی کردن. طبعا تعامل یه جاده دو سویه است. ما اگر بخوایم حرفمون رو به دنیا بزنیم، حرف دنیا رو هم باید بشنویم. با توجه به فضای اقتصاد ایران در مقایسه با فضاهای رقیب، تولید سینمایی در ایران حتما ارزان‌تر تمام میشه. استعدادها و ابتکارهایی که جوانای ما دارن به خوبی با یک حمایت و سازماندهی میتونه به تولیداتی که قابل رقابت باشه تبدیل بشه. البته ما میباید فعالان اقتصادی رو برای مشارکت بیشتر و سرمایه گذاری در صنعت سینما بیشتر تشویق کنیم. میتوانیم در تسهیلات بانکی ترجیحاتی قائل بشیم. من افق خیلی روشن و امیدبخشی رو برای سینمای ایران در اقتصاد جهانی میبینم.
درسته، شما خیلی وقتتون محدوده، ولی خب من حیفم میاد این سوال رو نپرسم. جناب آقای نهاوندیان، به هر حال ما در دولت دوازدهم شاهد رونق در واقع تعاملات اقتصادی بودیم با کشورهای دیگر. میخوام بدونم از این ظرفیت چقدر دولت دوازدهم بهره برد برای بازاریابی و تبلیغات صنعت سینمای کشورمون و حضور پررنگتر فیلم‌های ایرانی در بازارهای جهانی.
طبعا وقتی رفت و آمد با دنیا در همه حوزه ها بیشتر میشه، کار کردن با اقتصاد ایران ریسکش پایین میاد، همکاری مؤسسات مالی تقویت میشه. البته به نظر من ما یک توجه ویژه ای رو برای صنعت سینما باید داشته باشیم.
ممنونم. رادیو اقتصاد رو هم که حتما میشنوین آقای نهاوندیان.
بله، من از روز تأسیس رادیو اقتصاد این کار رو کار مهم و مثبتی میدانستم، در جاهایی هم که لازم بوده کمک و حمایت لازم رو کرد.
برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ رو هم پیشنهاد میکنم بشنوید، هر شب ساعت 10 در مورد اقتصاد فرهنگ و هنر هست. خوشحال میشیم، باعث افتخارمونه که یکی از شنوندگانمون شما باشید.
انشالله که موفق.
ممنونم، خیلی خوش آمدید آقای نهاوندیان.
شامگاهی فرهنگی در رادیو اقتصاد، در جمع شما فرهیختگان، شما هنرمندان و شما علاقمندان به فرهنگ و هنر. هر شب ساعت 22 منتظر شما ایم تا به جمع فرهنگی ما بیاین. همین حوالی. در اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز حوالی فرهنگ. قرارمون یادتون نره در اقتصاد حوالی فرهنگ.
فرهیختگان، خوشحالم که همچنان ما رو همراهی میکنید و گفتگوی من رو میشنوید با مهمان گرانقدری که امشب همراه ما هستند در نشستی که برگزار کردیم، آقای وحید اسفندیاری، مدیر سابق فروش فیلم‌های ایرانی به خارج از کشور. آقای اسفندیاری، شما تجربه زیادی در خرید و فروش فیلم دارید، حالا چه فروش فیلم‌های ایرانی به بازارهای خارجی یا خرید فیلم‌های خارجی. اگر بخوایم حالا موضوعی رو که در نشست امشب مطرح کردیم رو جمع‌بندی کنیم، فکر میکنید برای اینکه ما بتونیم در عرصه‌های بین‌المللی خوش بدرخشیم با توجه به همه ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه‌ای که داریم، و اگر بخوایم اولویت بندی کنیم در واقع مسیری که پیش رو داریم برای حضور پررنگ‌تر در بازارهای بین‌المللی، چه کاری باید در اولویت قرار بگیره؟ حالا توجه بیشتر به ظرفیت‌های داخل کشورمون، حمایت مادی و معنوی از فیلمسازان کشورمون، حضور پررنگ‌تر نیروهای متخصص و صاحب دانش در حوزه بازاریابی بین‌المللی برای فیلم‌ها، توجه بیشتر به بخش خصوصی برای حضور در بازارهای بین‌المللی، یا حالا موارد دیگری که شما با توجه به تخصصی که دارید بهتر می‌دونید، چه کارهایی رو باید در اولویت قرار بدیم و اگر بخوایم پله به پله پیش بریم چه باید بکنیم؟ بفرمایید.
من فکر می‌کنم مجموعه‌ای از همه این چیزایی که گفتین شما هست، به اضافه اینکه ما از ظرفیت‌های موجود در دنیا هم باید استفاده کنیم. اگر مثلا در مسائل تکنیکی و فنی باید همگام جلو بریم. ما ممکنه فیلم خوب بسازیم، به خاطر مسائل تکنیکی نتونیم فیلم رو عرضه بکنیم. وقتی فرض کنید که دیگه کپی 35 میلیمتری میره کنار و دی سی پی میاد و دیجیتال میاد، ما باید همگام با اونها، همزمان با اونها اینها رو تهیه بکنیم، وگرنه قادر نخواهیم بود تو بازارها رقابت بکنیم. ضمن اینکه باید از ابزارهای اونها استفاده کنیم، منظورم این هستش که ما مثلا برای فرض کنید که اتومبیل نمایشگاه داریم، برای فرش نمایشگاه بین‌المللی هست، برای کالاهای مختلف، برای بازار فیلم هم ما تقریبا میشه گفت 5 بازار مهم تو دنیا داریم که باید توی این بازارها شرکت کنیم. ولو این که ما نتونیم توی یکی از این بازارها یا توی چند تاش حتما توی اون بازار محصولمون رو بفروشیم، ما 5 بازار مهم تو دنیا داریم که حالا یکیش آمریکن فیلم مارکت هست که خیلی ما نمیتونیم شرکت کنیم به خاطر مسائل ویزا و اینها، و 3 از این بازارش توی کن هست، یعنی یکیش خود جشنواره بین‌المللی فیلم کن هست که بازار فیلمش اونجا هست، یکی بازار میپکام هستش که در پاییز هست تو خود کن هست، یکی هم بازار میپ تیوی هست که حالا محصول تلویزیونی بیشتر هست که همین اردیبهشت ماه هست، و یه بازار فیلم برلین هم هست که تو ماه فوریه هست، ماه تقریبا بهمن ماه. ما باید تو این بازار شرکت کنیم، معرفی کنیم خودمونو، محصولمون رو عرضه بکنیم، صحبت‌های رو در رو بکنیم با طرف‌های به اصطلاح خریدارهامون. اینها رو اگر انجام بدیم و اون مسائلی که آقای شجاعی هم مطرح کردن، حمایت مالی و معنوی از سینما ایران، برنامه ریزی، این که هدفمون رو گم نکنیم، الان تنها پول لازم نیست، در این حالی که باید بودجه به بخش خصوصی داده بشه، بودجه باید به حضور سینما ایران اختصاص پیدا بکنه. به قول آقای شجاعی، وقتی فیلمساز جایزه میگیره برمیگرده، باید برن فرودگاه استقبالش، تنها کشتیگیر و فوتبالیست و اینها نیست. اینها رو اگر اون ارزش گذاری ها انجام بشه، بودجه هم به فراخور حضور بین المللی داده بشه، و فیلم هم برای خودمون بسازیم، برای همون باور خودمون، به صورت فیلم بومی خودمون رو بسازیم، به نظر من موفق خواهیم بود و قطعاً باز هم سینمای ایران مثل همون روزهای نخستی که مطرح شد، یه دفعه جایزه گرفت و فروش رفت در سراسر دنیا. الان مثلا فیلم بچه‌های آسمان، فیلم بادکنک سفید، شما تو هر کشوری که تقریبا تصور بکنید فروخته شده و مردمش دیدن و داستانش رو یادشون. این اتفاق وقتی میفته یعنی ما موفق بودیم، و انشالله که مسئولین هم جدیتر به سینما فکر بکنن و سینما رو هم جدی بگیرن و بتونن کمک بکنن که ما بیش از پیش موفق بشه.
درسته. آقای اسفندیاری، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. ممنونم که قبول دعوت کردید، وقت گذاشتید، به جمع ما آمدید در اقتصاد حوالی فرهنگ و در این شب نشینی فرهنگی همراه ما شدید و حالا کلام پایانی شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از دعوتتون. انشالله که این صحبت‌هایی که شد جنبه اجرایی و عملی به خودش بگیره
انشالله.
و انشالله که همه اینها اجرایی بشه و به امید روزی باشیم که سینمای ایران حرف اول رو در جهان بزنه.
فرهیختگان، سپاس که در این شامگاه هم به جمع ما آمدید در اقتصاد حوالی فرهنگ. در این شامگاه به بررسی راهکارهای رونق حضور فیلم‌های ایرانی در بازارهای جهانی پرداختیم و ما شما رو دعوت می‌کنم فردا شب هم رأس ساعت 22 باز هم به جمعمون بیاین و ما رو همراهی کنید در بررسی یکی دیگر از حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ و هنر. تا فردا شب شما رو به خدای بزرگ می سپارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
تهران، ایران.
The 14th International Radio Festival.
المهرجان الدولی 14
International Festival دسر.
14th جشنواره بین المللی رادیو و 6th اجلاس جهانی صدا.
دوم تا 4th اردیبهشت ماه. تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما.
رادیو صدای صمیمی لحظه‌ها.
کمیته اطلاع و رسانی جشنواره بین‌المللی رادیو.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران، ایران، دور از دامان پاک، از دست دگران، بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر، به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
اطلاعات، تجربه، سرکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر